الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله الطاهرين المسألة الثالثة يحكم بيع الإناث ممن يعمله خمرا بقصد أن يعمله. خب صفحه 121 رو ببینید، این اصل مسئله الثالثه پاراگراف دوم صفحه 121، اونجا مسائل رو سه تا کرد. پاراگراف دوم 121 و اخرى على وجه يكون الحرام و الدائي الى المعاوضه لا خیر. این لا خیر یعنی شرط نمیشه تو معامله. البته محرک و انگیزه اقدام بر معامله همون انتفاع به منفعت محرمه. یه وقت انگور رو میفروشی، شرط میکنی که تخمیر باشه، یه وقت هدف تخمیره از این معامله، اما قید معامله نشد. الاخرى على وجه يكون الحرام هو الدائي الى المعاوضه لا غير. هل معاوضه على العنب مع قصدهما تخمیره بود؟ در صورت اول حصر در تخمیر میکردن، التزامهما ان لا يتصرف فيه الا بالتخمیر، و اخرى البته اینو باید دقت کنید. سوالی که از دوستان دیروز میکرد، همون صفحه 121 رو دقت کنید، صفحه 121 رو گفت که القسم الثانی ما یقصد منه المتعاملان المنفعت المحرمه. متعاملین قصد منفعت محرمه رو دارن، در عقص صورت قصد وجود داره. تارتن علا وجه یرجو الى بزد المال فی مقابل منفعت محرمه، گاهی ثمن در مقابل منفعت محرمه، گاهی در مقابل نیست. خیلی رو عبارت توجه کنید، رو عبارت او کل معاوضه، اون رو دیگه جزء تارتن نگیرید. او کل معاوضه مثال برای یکی از دو قسم تارتنه. تارتن خودش مقسمه، دو قسم داره. یک قسمش اونیست که حصر کردن در حرام، یک قسمش اونی که حصر در حرام نشده اما تمام در مقابل منفعت محرمه هم هست. یرجع الى بذل المال تمام در مقابل منفعت محرمه، یعنی منفعت محرمه تو ناحیه مبیع نقش داره، تمام در برابر منفعت محرمه هست. حالا یه وقت فقط منفعت محرمه، کل معاوضه علی الانب مع التزام هما ان لا يتصرف فيه الا بالتخمیر، حصر. یه وقت نه، جاریه مقنیه میخره که هم منفعت محرمه دخل داره در معاوضه هم غیر. اونی بود که دیروز خوندی، اون کل معاوضه علی الانب اون مثال برای یکی از دو قسم تارتنه. خودش فرموده بود ول اول اما ان یکون الحرام مقصودا لا غیر کبیع العنب علا ان یعمله خمرا لا یتصرف فیه الا بالتخمیر، همون بالا گفته بود. و اما ان یکون الحرام مقصودا مع الحلال، حصری نیست اما منفعت محرمه هم در راه مبیع نقش داشت، بخشی از ثمن بگیم در برابر او بود به حسب واقع. اما اونی که الان میخوایم بخونیم اون اخرا پاراگراف دوم. هدف از اقدام بر خرید انگور، خرید چوب طلا نقره، ساختن خمر، ساختن صلیب، ساختن سنم، اما اینو شرط نکردن. انگیزه دائی بر معامله است. آیا معامله باطله؟ خب می‌فرماید که مرحوم شیخ ادعای لا خلاف میکنه، لا اشکال و لا خلاف فی تحریم بیع العنب ممن یعمله خمرا به قصد ان یعمله، همچنین بیع الخشب به قصد ان یعمله سنما صلیبا، لا اشکال و لا خلاف فی ذلک. اگر قصد این باشه، معامله به این انگیزه انجام بشه، فرموده که مصداق مسلم اعانت علی الاسم. خیلی دقت کنید، توضیح راجع به دو سه سطر اوله جمله الاعمال بالنیات، الاعمال بالنیات، اینو نباید عامیانه معناش کرد. البته اون معنایی که مطرح سر زبونها غلط هم نیست، اما مرتبه ای از معناست، نه تمام معنا. الاعمال به نیاز رو معنا میکنیم حالا قصد داشتی سفر مشهد بری، نیتشو داشتی، مانع پیش اومد، نتونستی بری، ثوابشو به تو میدن. الاعمال به نیاز یه مرتبه از معناست، معنا فراتر از اینه. الاعمال بالنیات این معنا رو میتونه بیان کنه که ماهیت العمل، جوهر العمل بسته به قصد شخص داره. شما یک کشیده میزنید به زید، این عمل خارجی خب صورت ظاهرش معلومه، زرد، اما این ظلم یا عدل، این تعدیب یا تشفیه، بستگی به قصد شما داره. قصده که مشخص میکنه این کار چه کاری بود. تعدیب باشه همین حسنه، به قصد تعدیب باشه، به قصد این باشه که دلت خنک بشه، همین ظلم قبیح. عنوان هم عوض میشه، یه وقت میشه عنوان تعدید، یه وقت میشه عنوان تشفی.
استاد اعمال هم میگه تفاوت داره، این نسبت این جایی که ابتدایی نداره، بعد از اعمال همیشه
ابتدا خوب داره. حالا در اعمال لا ابتدا بگیم، در لا ابتدا ها بگیم، بله قبول داریم بعضی وقت فقط مقتضی خوب. الاعمال بالنیات میخوایم بگیم نیت فی الجمله تأثیر داره در سازندگی ماهیت عمل، در تشکیل ماهیت عمل. لذا تو بحث تجری، تو پرانتز نرزن، تو بحث تجری تو رسائل خوب خوندی، عمل متجربه اون آب خوردنه که به قصد خمر خوردن بود، یقین داشتی خمر به عنوان خمر برداشت خوردی، آب در اومد. میدونید دیگه تو اصول که مقدمه فقهه، باید عمل جوارحی مد نظر باشه. اگر میگن تجری حرامه یا حرام نیست، مراد عمل جوارحی متجربه. رضا شیخ میگفت که قبح تجری به لحاظ کشف عمل متجربه از خبث باطن مملا نزاعی، در اینکه بحث نیست، بحث سر اینه که این عمل جوارحی آب خوردنه این حرامه یا نه. بعضی میگن بله حرامه، خود این آب خوردن حرام، تو مرتکب حرام شد، عمل جوانحی تو قصد و شرب الخمر این اثر میذاره روی این عمل جوارحی تو. اینو مشتمل بر مفسدش میکنه. الاعمال و به نیات، جوهرت و عمل به قصد شخصه. اونجوری که از او طرف اگر کسی مرتکب عملی شد رو حساب این که این واجبه، بعد معلوم شد حرام بوده، این منقاده، این مستحق ثوابه، با همین عمل جوارحی انجام داده. بعضی اینا رو میگن عمل متجرب به رو حرام میدونن. البته شیخ فرمود برای ما ثابت نیست، شیخ نفرمود عمل متجرب به حرام نیست، فرمود ثابت نیست برای ما، ثبوتاً ممکنه جوانح قصد بر جوارح اثر بگذاره، عمل جوارحی و او رو مفسده دار کنه و او رو حرام کنه. ما از بیست گوشمون هم خبر نداریم، چه خبر داریم از پشت صحنه اعمال، چه خبره؟ وقتی میگن اگر هم درو سوره هم درو بر یه لیوان آب بخونی، این خواص فیزیکیش هم تغییر میکنه، تأثیر داره که خواص فیزیکی او تغییر میکنه. ما احتمال نمیدیم مقاصد ما بر اعمال جوارحی ما اثرگذار باشه، ثبوتاً کاملاً ممکنه، اثباتاً دلیل میخواد. بعضی فرمودن الاعمال بالنیات دلیله، قصد شرب خمر داشته، تجلی کرد این قصد به همین که این لیوان رو برداشته خوردی و حالا آب خوردن. معیار اینه، معیار اعمال خارجی پوسته اعمال جوانحیه، اعمال جوانحی مغزشه و اثر رو اوناست. یکی شرب خمر میکنه خیال میکنه این آبه برمی داره میخوره، یکی برعکس، اولی غیر آسی دوم آسی، اولی مستحق عقاب دوم غیر مستحق عقاب. معیار مجروح اعمال، نه اعمال. اعمال جوارحی زرد، مجروحش یه چیز دیگه است. استحقاق ثواب عقاب بر اعمال جوارحی به لحاظ مظروفشه، چی توشه؟ حالا بحث خودمون اینا رو عرض کردیم، مقدمه این بحث فرمود شما که انگور میفروشی به این شخص به قصد این که خمر بسازه، قصد همسازی محرک شما شده برای معامله. این معامله میشه اعانت بر عشق به هم به شایع، یک مصداق اعانت بر عشق. اونجوری که اون ضرب به قصد تعدیب اگر بود، به اون ضرب میگیم تعدیب به هم به شایع. اون دید توی تو مزفرم وقت عوامر میگفت سیغه امر صادر به قصد تهدید، تهدید به هم به شایع. سیغه امر صادر به قصد تعجیز، تعجیز به هم به شایع. سیغه امر صادر به قصد توهین، توهین به هم به شایع. یعنی این گفتاری که از تو صادر شد، میگی فعتو به صورت من مثله، این یک مصداق اعلان عجز تعجیز گفتاره خدای متعال که فرمود فعتو به صورت من مثله، یک سغرای اعلان عجز طرفه، عجز طرف رو اعلان کرده با این. یعنی افعال جوارحی معنون میشن به عنوان مقاصد خود و میشن مصداقی از عنوان منطبق بر غرض. غرض هرچی هست، عمل مصداق اون عنوان غرض میشه. اگه هدف تهدیده، وقتی اضرب رو میگی به شخص، این اضرب تهدید به هم به شایعه. وقتی غرض تشفیه انتقامه، این ضربت میشه تشفی. غرض تهدیده، این ضربت میشه تهدید. غرض همرسازیه. غرض اینه که برای او زمینه رو فراهم کنی، هم ساخته بشه. خب بیعت میشه اعانت علی الاسم به هم شایع. دقت بکنید، بحثم سر قصد صرف نیست. میگیم قصد صدور حرام از طرف اگر محرک من باشه بر عملی، عمل من میشه اعانت. اعانت رو بر همین عمل خارجی حقیقی داریم تطبیق میکنیم. اعانت مسلم امر حقیقی، امر اعتباری نیست. الان اون چرا که میخواییم اعانت معرفی کنیم، خود این خرید فروش هست، این خرید فروش اعانت.
اگه مشتری قصدش خم ساختن نباشه، قصد من اونم که شرط نمیشه تو به مزرعه هم نمیشه، نیت اونم مثلا به تمام نیت اونم باشه که فلانی شراب بخوره، این چه قصدی درش بده؟
نگفتیم قصد یک نفر، نگفتیم قصد بایع فقط. که عبارت هم دقت کنیم، میگه بیع العنب ممن یعمل خمرا. تو هم قصد همین دنیا دو طرفی هم. البته شرط نکردی تو معامله، فقط او میخواد قصد هم درست کنه، تو هم به همین قصد دادی، شرطی نکردی. بذار اگر او بعدا بره شیره درست کنه، تو بگی چرا شیره درست کردی، میگه به تو چی قرار نبود که من هم درست کنم، قصد تو این بود، قصد من این بود، اما قرار که نشد، شرط نیست، اما قصد هست. یحرم بیع العنب ممن یعمل العنب خمرا، بیع العنب به قصد ان یعمله، همچنین بیع الخشب به قصد ان یعمله صنما او صلیبا، بفروشی خشب رو به کسی که کارش ساختن ایناست تو هم به همین مقصد بفروشی. یحرم و بیع عنب، بیع خشب. علی حال کلیش کنید دیگه، یحرم و بیع المتاع التي یصرف فی الحرام، به قصد صرف فی الحرام به کسی که صرف در حرام میکنه. شما سیدی خام بفروشید به کسی که میدونید او در این سیدی ها فیلم های مبتذل میریزه، کارش اینه، و شما به همین قصد او بفروشید. بیع متاعی که یصرف فی یمکن ان یصرف فی الحرام، به قصد صرف در حرام به کسی که یصرف فی الحرام بدون شرط، لأن فیه اعانت علی الاسم والعدوان، در این بیع اعانت علی الاسم والعدوان یعنی تعاون علی الاسم والعدوان در قالب این معامله تجسم کرده. این معامله معاونت به هم شایعه، معاونت به هم شایعه، کمک به هم شایعه، میگن کمکش کردی کی؟ وقتی معنگوز بروختی خود انگور فروشی تو میگن کمک، ولا اشکال ولا خلاف فی ذالک. اما لولم یقصد ذالک اینجا هم حرمت تکلیفی هم وضعی، حرمت تکلیفی هم هست، وضعی هم هست، چون این معامله دقت بکنید توضیح دادیم، گفتیم این خود این بی میشه مصداق آنه، قهرم به رسمیت شناخته نشده از در شاره، به رسمیت شناخته هم معاقب شخص هم معاملش باطله، یعنی ملک و تملک حاصل نمیشه.
از
همین بله اعانت علال اه هم قبح ذاتی داره، لذایی باعث استقاق اقام، قبح ذاتی داره، استقاق مسلم ظلم، استقاق اقام قطعا میاره، و هم معامله که به رسمیت شناخته نشد خب ملکیت نمیاد. اما لولم یقصد ظالم، قصد اینو نکنی، البته خریدار میدونه که اهل خمسازیه، تو قصد اینو نکردی، اصلا تو دل خودت ناراضی که حالا یه آدم کثیفی اومده انگورای منو بخره، قصد وقتی میشه دیگه با تیب نفس این کار رو انجام بده، اما قصد نداره. بالاخره بیع العنب به کسی که مشهور به خمرسازیه، بیع خشب به کسی که مشهور به صنم صلیب سازیه. ببینید صفحه 132 سطر پنجم، بناءً علی ان الاعانه هی فعل و بعض مقدمات فعل القید به قصد حصوله ایمه لا مطلقا، اونجا توضیح میده، حالا مفصلش میذاریم اونجا. فرمودن در مفهوم اعانت قصد عقد شده، فعل بعض المقدمات لشخص به قصد اینکه او این کار رو انجام میکنه، اعانت اینه. در مفهوم اعانت قصد عقد شد. اگر قصد نیست اعانت صدق نمیکنه. حالا از جهت دیگری آیا حرامه یا نه باید بحث کنیم. نمیخوایم اون حرمت رو نفی کنیم، نمیخوایم بطلان رو نفی کنیم، تازه محل بحث. اولیش بلا شک اعانته. حالا بحث که آیا در اعانت قصد مأخوذه یا نه. اگر بگیم قصد مأخوذ نیست، دومین اعانته،
به هر دو حرامه.
میگیم الان حالا اون صفحه گران عبارت که خوندیم، صفحه پنجمه، چند صفحه بعد، یک مبنا اینه که در مفهوم اعانت قصد مأخوذه. این بخشی که الان میخوایم شروع کنیم رو از باب اعانت حرام نمیدونه. حالا از باب دیگری آیا حرام هست یا نه، به تعبد شرعی، به روایات آیا حرام هست یا نه بحث میکنیم، اما از باب اعانت حرام نمیدونه. اگر قائل باشیم که قصد در مفهوم اعانت عهد نشده، همین دومین اعانته. اعانت شاخ و دم نمیخونه. فراهم کردن زمینه برای کسی که او بتونه اون گناه را انجام بده اعانت علی الاثم. چطور؟ بخوای این کار رو که نخوای، تو که میدونی این آدم اهل خمر سازیه، خود چرا انگور به او بفروشی؟ حالا بگی من دلم نمیخواد خمر بسازه، تو دلت نمیخواد، بالاخره کمکش کردی دیگه. آیا اعانت امر قصدیه؟ یه قول اینه، یا نه قصد در مفهوم اعانت عقد نشده. علی حال اگر قصد باشه دیگه قطعا اعانت هست. ببینید مفهوم اعانت دائره بین عقل و افسر، شبه مفهومیه داشته باشه اعانت، دائره بین عقل و افسر. آیا اعانت فعل و بعض مقدمات فعل غیره به قصد صدور فعل منه؟ آیا اعانت فقط اینه یا نه فراتر از اینه؟ فعل و بعض مقدمات فعل و بعض مقدمات فعل الغیر، چه به قصد باشه چه نباشه، مفهوم میشه مردد بین اقل و اکثر. اقلش متیقنه، لذا بخش اول رو فرمود بلا خلافی اعانته، چون قدر متیقن از مفهوم اعانته. حالا این دومی رو اعانت بدونیم یا ندونیم تو اون صفحه 132، قد یستشکل فی صدق الاعانت بل یمنع حیث لم یقع القصد الی وقوع الفعل من المعان. بنابراین علی ان الاعانت هی فعل و بعض مقدمات فعل القید به قصد حصوله من لا مطلقا. لذا تو این بحث بعد از اول دیگه مستحضر باشید. بحث سر اینه که یکی از مبادی بحث اینه که آیا اعانت مفهومش خصوص این دائره زیغه یا مفهومش اوسع از این. شبه مفهومیه دائره بین عقل و افسر، ایشون چه جز مبادی تصدیقیه بحث. اگر بخوایم تحریم رو در هر دو قسم قائل بشیم، باید اثبات کنیم مفهوم اعانت عامه. اگر نه حرمت قسم دوم رو باید از راه دیگری ثابت کنیم، از راه لا تعاونو نه. اگر هم قائل به حرمتیم در بخش جدید دیگه مستند چیز دیگریه. اما لو لم یقصد ذلک، اگر قصد تخمیر نباشه، لو لم یقصد ذلک یعنی بیع العنب میکنی به کسی که یعمل و خمرا، اما قصدت اینیست، تو خودت هم راضی بیکار نیست تو خمر بسید. فل اکثر علا عدم تحریم لل اخبار المستفیده، اخبار قریب به تواتر، استفاضه بالاتر از خبر واحد معمولیه، قریب بگه خبر، بگه شهرت روایی، یه جور این معنا برخوردار از شهرت روایی. وقتی یک معنا از طرق متعدد نقل شده باشه میگیم شهرت داره بوده. منها خبر و ابن عزینه. حالا اینی فرمودید آیا اعانت اینجا نیست؟ بحثش میاد، چون اگر اعانت باشه قابل تخصیص نیست، اینو دقت کنید. اگر اعانت باشه نمیتونید بگید خب حالا اعانت هم که باشه این اخبار تخصیص داده. اعانت علال اسم که حرامه قابل تخصیص نیست. منها خبر و ابن عزینه قال کتبت الابی عبدالله علیه السلام اسأله عن رجل له کرمون، مردی که درخت انگور داشت، کرم درخت انگور، یبیع الانبه انگور میفروشه، ممن یعلم انه یجعله خمر، به کسی که ممن به من میداند او خمر میسازه، او مسکر، خب مسکر هم باز خمر. امام فرمود عیبی نداره، انما با او حلالا فی الابان الذی یحل شربه او اکله. ابان و شیء رو معجم البسیط معنا کرده اوان و شیء، ابان و شیء معجم البسیط ای اوان و شیء، یعنی زمان دوران فروخته است اون را حلالا، در حالی که حلال بود، اون عنب را فروخته در حالی که حلال بود، در زمانی که ابان، در زمانی که یحل شربه او اکله، فلا بأس به این، او میبره چیکار میکنه دیگه خودش بود. و روایت ابی کهمه قال سأل رجل ابو عبدالله علیه الصلاة والسلام، معلوم میشه سوال همین سواله که در سوال قبلی بوده، در روایت قبلی بود، میگه دیگه اونا رو نمیاریم. الا ان قال، امام فرمود هوزا، هوزا یک نحوه تقریره، یعنی کار درست همینه، بیع میکنی بیع کن، نحنو نبی و تمرنا، ما هم خرماهانونو میفروشیم به کسی که نعلم انه یصنعه خمر. این قول امام طبق روایت، کسی که میدونیم اون برای خمر درست میکنه، خرما رو به او میفروشیم. الی غیر ذلک مما هو دونهما که ظهور. حالا این دو روایت خیلی زیادتش قوی بود، میگه روایت دیگه از نظر ظهور البته به درجه اینا نمیرسه، پایین تر از این دوی در ظهور. الان وارد این میشه که این روایات معارض داره، اینا رو با معارضه از صحنه خارج میکنه، بعد باید ببینیم مرجع چی میشه، شک کنیم در صحت و عدم صحت چون این معامله ای، بینیم قاعده چیه. وقد یعارض ذلک به مکاتبت ابن عزینه، روایت عمرو ابن حریث که قبلا بود، میگه معارضه میشود این روایات به این مکاتبه، ان رجل له خشب فباعه ممن یتخذه صلبانا، امام فرمود نه نفروش، اینم که نگفته بود شرط میکنه که میفروشه به کسی که سلوان میفروشه. ما روایت امر ان توت، درخت توت، ابی او ممن یصنع الصلیب او الصنم قال الله، اینا که مثل همون روایت قبله، بحث اشتراک نیست توش. میگه حالا بعضی ها جمع کردن بین این روایات، از جمع مهمو امکن اولا منتر، جمع کردم که این دو روایات رو هم میکنیم به صورت اشتراک، اون روایات مجوزه بیع عنب را من من یعمل و خمرن رو هم میکنیم به صورت عدم اشتراک. خب جواب این جمع روشنه، کدوم مسلمان انگیزه داره چوبی میفروشه به یک کسی شرط کنه که برو بت بساز، بعدم با کمال پررویی بیاد پیش امام سوال کنه من این کار رو کردم، معاملم چجوره. مسلمان انگیزه نداره برای این، چون او کسی میاد پیش امام سوال میکنه مسلمانه. وقد یجمع بینهما و بین افکار مجوزه به حمل مانعه را، یعنی همین دو روایت مانعه ای دوتا بود، بر صورت اشتراط، اشتراط جعل خشب صلیبا او سنم یا تواطع. اشتراط جاییست که یکی نمیخواد، یکی به زور برو تحمیل میکنه، شرط میکنه. تواطع همون شرطه ها، ولی شرطی که هر دو دلشون میخواد. تواطع همون شرطه، توافقه، اما تو ذهن معامله. او تواطع ما علیه و فیه انها ذا فی قایت البعد. بله اینم میتونه باشه. بله تواطع اجمالا باب تفاعله، توافق هر دویه. اشتراط یکی بر دیگری تحمیل میکنه، تواطع توافق هر دویه. حالا یا قبل عقد بوده، عقد مبنی علیه واقع شده، اونم میشه شرط ضمن عقد به نحوی، یا تو متن عقد اون بفرما. اینو فرمودن، ببینید بعضی فرمودن ما ممکنه بیع العنب را به کسی که یعمل و خمرن اجازه بدیم، اما بیع خشب را به کسی که یعمل و سنمن اجازه ندیم. حساب بوت با حساب خمر فرق. اینو بعضی فرمودن، حالا همین صفحه روبروی ظاهرن. بله دو صفحه آخر صفحه 131 اینه که فرمایید، دو سطر اخیر صفحه 131. حالا بالاخره احتمالی است که گفت علی حال اون التزام فنیست که ما بگیم بین انگور و بین خمر و بین سنم فرق. و فیه انه، چون سنم مربوط به اصول دینه در وقت شرک، حالا این خمر درست کنه مربوط به فروعه. و فیه انه هذا فی غایت البعد، این جمع در نهایت بعد است. الا داعی للمسلم علی اشتراط صناعت خشب سنم فی متن بیعه، یا در خارجه ای فی خارجه همون تواطع ماست قبل از بیت، او فی خارج البیت، بعدم بیاد با پررویی از امام سوال کنه. ثم یجیء و یسأل الامام عن جواز فعل هذا فی المستقبل، این کار رو میشه کرد یا نه به حرمتش. هل یحتمل و هل یحتمل ان یرید الراوی بقوله، آیا احتمال میدید راوی با این گفتارش رو گفته ابی و توتم من یسأل الصنم و السلیب، اراده کند ابی او مشترطن علی ملزمن لهو ملزمن بی مثل العقل او قبل العقل ان لا یتصرف فی الا بجعله سنم. این بعیده. فل اولا از اینجا وارد میشه در اینکه یکی از دو کار رو بکنیم، بیاییم جمع کنیم به کراهت. بالاخره انگور فروشی به کسی که میدونی کار همسازی مکروهه، یک دسته روایات تجویز میکنه، یک دسته روایات منع میکنه، مکروه. چوب فروشی به کسی که میدونی صلیب و سنم میسازه مکروهه، یک دسته روایات تجویز میکنه، یک دسته روایات منع، بدون اشتراط. با اشتراط قطعا بوده هم با کراهت. فل اولا حمل الاخبار المانع علی کراهت. حالا یکی دیگه بپوشه، حتما باید بی بپوشه بخاطر شهادت غیر واحد من الاخبار. میگه روایت هم این لشهادتی مخواد بگه جمع هم جمع تبرعی نیست، جمع عرفیه. روایاتی داریم که اصلا به صراحت دلالت بر کراهت داره، اونا میشه قرینه برای اینکه این دوتا رو با هم اینجوری جمع کنیم. کما افتا به جماعتی، میگه فتوا هم داریم عمل هم داریم به این اخبار دلالت بر کراهت. ما یش حدوله روایت حلبی ان بیع الاسیر من من یستعه خمرن، امام فرموده بیعه من من یتبخه، بیع اسیر را، اسیر آب انگوره، آب انگور را بفروش به کسی که میپزد او را که میشه شیره، او یستعه خلن سرکه درست میکنه، این احب و الیه بهتره پیش من، ولا عرابهی بحثا، اما با اون بیع تو هم من این نمیبینم و غیره. او التزام که بگیم ما در مورد خشب بگیم حرامه، بیع الخشب به کسی بت میسازه مظاهر شرک حرامه، اما بیع عنب به کسی که خمر میسازه جایزه. این به حد او نمیرسه. التزام حرمت در بیع خشب به من یعمله صلیبا او صنما به خاطر همین اخبار، همین روایات. بالاخره ما تابعیم دیگه، تابع دلیلیم. روایات میگه خشب رو نمیشه فروخت، انگور رو میشه فروخت، تابعیم دیگه. حالا بخوایم حرفم بزنیم، حرفم داریم، بالاخره خشب رو بسازی بت بسازه، اون مظهر شرک مربوط به اصول دینه، منافات با توحید. اما خب خمر سازی بالاخره جز فروعه، حرمت خمر جز فروعه. والعمل فی مسئله بیع العنب و شبهها علی الاخبار المجوزه و هذا الجمع قول فصل لم یکن قولا بالفصل، هذا الجمع قول فصل لم یکن قولا بالفصل، یعنی اگر این تنها راه نباشه یکی از راه ها، این جمع یک قول فیصله دهنده نزاع تعارض اخبار، اگر تنها قول نباشه لولم یکن قولا بالفصل، یا الف لام الفصل، یعنی دیگه فصل تمام عیار، تمام الفصل، یعنی تنها را و هذا الجمع قول فصل لم لولم یکن قول، نه خرق اجماع مرکب، چون اجماعات مدرکیه میشه خرق کرد، ایبی نداره. قول فصل رو بگید یعنی فیصله دهنده نزاع، نه فصل در اجماع مرکب.